الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بالتزاهم در واجبات زمنیه بود. وجوهی ذکر شد برای اثبات قول مشهور که قواعد تزاهم در آن جاری می شود، که این وجوه را ما نپذیرفتیم. آخرین وجه که مطرح می شه این هست که قد یخطر بالبال، که اگر خطاب شرطیت در این دو شرط، مثلا مثل وضوء و طهارت از خبث، با هم تعارض بکنند، چون مکلف عاجز هست از جمع بین هر دو. و دلیل میگوید که الصلاة لا تسقط بحال، طبعا دلیل توزع لصلاتک با دلیل تحر جسدک للصلات تعارض میکنند. ممکن است کسی بگوید اگر یکی از این دو محتمل المزیه باشد به عینه، مثلا وضوء محتمل المزیه باشد به عینه، ولیکن طهارت از خبث محتمل المزیه نباشد، یا ملاکش مساوی است یا از عف است. در این حال که دلیل داریم از الصلاة لا تسقط بحال، قطعا ملاک ضمنی در اجزا و شرائط نماز ناقص در این حال هست و محتمل نیست که ملاک ضمنی تعیینی در طهارت از خبث باشد، ولیکن محتمل هست که ملاک ضمنی تعیینی در وضوع باشد. اطلاق خطاب تحر جسدک للصلات می شود معلوم السقوط، چون یقینا شرط تعیینی نیست، چون ملاک تعیینی قطعا ندارد. اصالت الاطلاق در خطاب شرطیت وضوع جاری می شود بلا معارض و اقتضا می کند شرطیت تعیینیه او را. این بیان به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که اطلاق شرطیت وضوع با اصل شرطیت طهارت از خبث در این حال مشکل دارد. ما علم داریم که طهارت از خبث ملاک تعیینی ندارد، اما این که شرط نیست ولو از باب تخییر، این را که نمی دانیم. پس علم به کذب اصل شرطیت طهارت از خبث در این حال ولو به نحو تأخیر ما نداریم. شاید شرطیتش ولو به نحو تأخیر در این حال ثابت باشد، ولیکن محتمل نیست که وضوع شرطیت تعیینیه داشته باشد و طهارت از خبث شرطیت داشته باشد ولو به نحو تأخیر، چون معنای شرطیت تعیینیه وضوع نفی شرطیت طهارت از خبث هست مطلقا، چه به نحو تعیین چه به نحو تأخیر، ولذا تعارض بین این دو خطاب مستقر است. و این که مرحوم آقای خویی فرمودند اگر یکی از این دو خطاب شرطیت به نحو عموم بود و دیگری به نحو اطلاق، این خطاب شرطیت که به نحو عموم است را ما مقدم می کنیم، این مبتنی است بر این مبنای مشهور اصولی که در تعارض بین عام وضعی و مطلق مثل تعارض اکرم کل عالم با لا تکرم الفاسق که در عالم فاسق تعارض می کنند، عام وضعی مقدم است. ما این بیان را وفاقا لصاحب الکفایه نپذیرفتیم، ولیکن بر فرض هم بپذیریم، موردش در جایی است که تعارض بین عام و مطلق تعارض بذات باشد. در تعارض بالعرض وجهی ندارد تقدیم عام بر مطلق. مثلا یک خطابی میگوید اکرم کل عالم، خطاب دیگری میگوید تصدق علی الفقیر. ما علم اجمالی داریم، یا عالم فاسق تخصیص خورده است یا فقیر فاسق. تعارض بالعرض می شود بین این دو خطاب. علم خارجی به تخصیص احدهما که منشأ نمی شه که عام در اختلافش با مطلق اقوا ظهورن بشه. اینجا انصاف اینه که اون ملاک تقدیم عام بر مطلق احساس نمیشه. از این بحث بگذاریم. راجع به تعارض در مورد واجبات ضمنیه که ما اختیار کردیم و گفتیم تزاحم در واجبات ضمنیه مرجعش به تعارض خطاب وجوب ضمنی این دو هست خلافا للمشهور، نکاتی برای تقدیم عهد الخطابین ضمنیین ذکر میشه که برخی از اونها را عرض میکنم. نکته اولا اینه که عهد الخطابین ضمنیین مطلق باشد و دیگری مطلق نباشد، مثلا دلیلش لبی باشد. مثل این که دلیل شرطیت استقرار در نماز دلیل لبی است، دلیل لفظی ندارد. طبعا اگر تزاحم بشود بین استقرار در نماز و یک شرط دیگری که دلیل لفظی دارد، طبعا ما اون شرط آخر را که دلیل لفظی مطلق دارد باید مقدم بکنیم کما هو واضح. نکته ثانیه اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که اگر عهد الخطابین به لسان لا صلات بدونه باشد، ولی خطاب دوم نخیر، تعبیر نیست که لا صلات بدونه، خطاب اول مقدم است. مثال زده ایشون، فرموده اگر امر دائر بشه بین مراعات قبله در نماز و مراعات قیام، قبله مقدم است. رو به قبله نماز بخوان ولو نشسته. چرا؟ برای اینکه دلیل شرطیت استقبال قبله به لسان لا صلاة الا الی القبله است. اما دلیل شرطیت قیام اذا قوی فلیقم هست. این که در برخی از روایات هست که لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، این ربطی به شرطیت قیام ندارد. اقامت الصلب یعنی راست بودن، چه در حال جلوس چه در حال قیام. منحنی نبودن اقامت الصلب شرط نماز است، چه در حال نماز نشسته چه در حال نماز ایستاده. ولذا لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة دلیل بر شرطیت قیام نیست. دلیل بر شرطیت قیام اذا قوی فلیقم هست و طبعا لا صلاة الا الی القبله بر او مقدم است. چون لا صلاة الا الی القبله میگه این نماز که رو به قبله نیست نماز نیست، حاکم است بر دلیل شرطیت قیام فی الصلاة. لا صلاة الا الی القبله حاکم است بر دلیلی که میگه اذا قوی فلیقم فی الصلاة. به نظر ما این مطلب درست نیست، چون این تعبیر که نفی صلاتیت میکنه یکی از انحاء ارشاد به شرطیت و جزئیته، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ظهور ندارد که بخواهد حاکم باشد عند التزاحم بر خطابهایی مثل اذا قویه فلیقم. حکومت باید نظارت داشته باشه. لا صلاة الا الی القبله ظهور نداره در نظارت به اذا قوی فلیقم که بخواهد در فرض تزاحم با او بر او مقدم بشود. نکته ثالثه اینه که مرحوم آقای خویی فرموده که اگر امر دائر بشود بین اتیان جزء سابق و اتیان جزء لاحق، مثلا من یا باید قرائت در رکعت اولا را ترک کنم یا قرائت در رکعت ثانیه را. اینجا حفظ جزء سابق مقدم است، ولو باب تزاحم نیست، اما همون ملاک تقدیم اسبق و زمانن در باب تزاحم در باب تعارض هم هست در واجبات ضمنیه. چون عرفن در رکعت اولا شما قادرید بر قرائت، اذا قدر تفقرا شامل شما می شود. شما در رکعت اولا قرائت رو مراعات کنید، در رکعت ثانیه میشید عاجز از قرائت. خب عاجز از قرائت معذور است، اما اگر برعکس بکنید، خب شما در رکعت اولا قرائت رو ترک کنید، اذا قدر تفقرع رو اسیان کردید. و یا شرط جزء سابق تزاحم بکند با شرط جزء لاحق، شرط جزء سابق مقدم است. مثلا تزاحم بشه بین قیام در رکعت اولا با قیام در رکعت ثانیه. خب اذا قوی فلیقم میگه شما در رکعت اولا قادر بر قیام هستید، چرا قیام را ترک میکنید؟ شما در رکعت اولا قیام کنید، در رکعت ثانیه میشید عاجز از قیام، و من لم یقدر علی القیام فلیصل جالسن شامل شما میشه. اما اگر عکس این عمل بکنید، برخلاف اذا قوی فلیقم عمل کردید. فرقی هم نمی کنه این جزء سابق یا شرط جزء سابق رکن باشه یا رکن نباشه. گاهی شرط جزء سابق رکن نیست، مثل قیام در حال قرائت، ولی شرط جزء لاحق رکنه، مثل قیام قبل از رکوع در رکعت آینده. تزاحم بشه بین قیام در حال قرائت در رکعت اولا با قیام در قبل از رکوع در رکعت ثانیه. ایشان فرموده است که ما چه کار داریم که کدام یک رکن است کدام یک رکن نیست؟ مهم این است که در رکعت اولا ما مصداق اذا قوی فلیقم هستیم، وظیفمون قیامه، و در رکعت ثانیه قبل از رکوع دیگه ما نمیتونیم قیام کنیم. خب به ما میگن که یرکع و جالسا. این فرمایش مرحوم آقای خویی در فقه مورد بحث قرار گرفته. صاحب عروه داره که اذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب ان یقوم الا ان یحدث العجز. نعم لو علم من حاله انه لو قام اول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما الا ركعتا و اذا جلس اولا يقدر على الركعتين قائما. صاحب عروه فرموده اگر عمد دائر بشه بین این که من رکعت اولا را، فرض کنید نماز مغرب، رکعت اولا را بایستم، رکعت ثانیه و ثالثه را باید نشسته نماز بخوانم، یا رکعت اولا را بنشینم رکعت ثانیه و ثالثه را میتوانم ایستاده نماز بخوانم. اینجا بعید نیست بگیم رکعت اولا نشسته نماز بخوان. لا یبعد وجوب و تقدیم الجلوس، لکن لا یترک الاحتیاط حین اذن به تکرار السلام. جمعی از اعلام مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی فرمودن در این فرض هم قیام متعین است. ما چه کار داریم که اگر رکعت اولا بنشینیم دو رکعت دیگر را می توانیم ایستاده نماز بخوانیم؟ مهم این است که در رکعت اولا ما مصداق اذا قویه فلیقم هستیم، باید بایستیم. مرحوم نائینی تفصیل داده بین رکن و غیر رکن، فرموده لودار الام بین القیام رکنی، یعنی قیام در حال تکبیرت الاحرام یا قبل از رکوع، و القیام غیر رکنی قدم القیام الرکنی، قیام رکنی مقدم است ولو متأخر باشد، مثل قیام قبل از رکوع رکعت دوم مقدم است بر قیام در حال قرائت در رکعت اولا. و فی ما ادا ذلک یتعین الاتیان بالمقدم مطلقا. بله، اگر هر دو رکن بودن یا هر دو غیر رکن، اونجا ما هم معتقدیم که اقدم و زمانن مقدم است. این راجع به این نظر، به نظر ما سبق زمانی در جایی که الفاظی مثل اذا قویه که ناظر است به قدرت بدنیه، اذا وجد الماء که ناظر است به وجدان تکوینی آب است، این عناوین مقتضی ترجیح به سبق زمانی است. اما عنوان اذا قدره نخیر. چطور؟ این رو توضیح بدیم. ما قبلا هم عرض کردیم یک وقت میگن اذا قدرت فشفع عند الامیر، له حیات زیده، اذا قدرت فشفع عند الامیر له حیات امر. الان امیر حکم زندان یا اعدام زید رو صادر کرد، یک ساعت دیگر من یقین دارم حکم اعدام یا زندان امر را صادر خواهد کرد و من بیش از یک شفاعت نزد امیر نمیتوانم بکنم، اصلا وقت ملاقات بیش از یک بار به من نمیدهند، یا باید هنگام اجراء حکم اعدام زید بروم بگویم جناب امیر زید را به من ببخش، امیر هم میپذیرد، یا صبر کنم زید اعدام بشود و یک ساعت دیگر میدانم میتوانم بروم و برای امر شفاعت بکنم. فرض کنید امر دوست نزدیک من است، فرزند من است، هیچ ترجیح شرعی ندارد ولی ترجیح عرفی دارد، کدام عاقل مرا مستحق عقاب می داند اگر بگویم حال که من نمی توانم از هر دو شفاعت کنم، بگذار قدرتم را بر شفاعت برای امر که فرزند خودم است، دوست نزدیک خودم است، مصرف بکنم. کدام یک از عقلا میگویند تو ظالم هستی، تو مستحق عقاب هستی، تو نافرمانی کردی از امر مولا؟ ابدا اینطور نیست. اما اگر خطاب بگه من وجد ما ان توزع و من لم یجد ما انفته، اما چه دو واجب استقلالی باشد، مثل دو نماز، نماز ظهر و نماز عصر، که فرض این است وجوب هر دو الان فعلی است، فرض ما همین است، من اگر برای نماز ظهر وضو بگیرم برای نماز عصر نمیتوانم وضوعم را حفظ کنم، باید تیمم کنم، و اگر بخواهم برای نماز عصر وضو داشته باشم باید برای نماز ظهر تیمم کنم، کدام عرف اجازه میده به من الان وضو بگیرم؟ من وجد ما ان یتوضا و من لم یجد ما ان یتوضا، من میگه تو فاقد الماء نیستی، برای چه تیمم میکنی؟ اذا قوی فلیقم، یعنی قدرت بدنیه داری بر قیام در نماز ظهر، چرا در نماز ظهر می نشینی و می خواهی برای نماز عصر که امام جماعت میخواهی بشوی، میگویی برای نماز عصر قیامم را حفظ میکنم. بخیر، الان مصداق اذا قوی فلیقم هستی. اما بالوجدان در مثال شفاعت دیدید که هیچ عرفی الزام نمی کند در فرضی که حد و تکلیف فعلی است، که ما حتما باید اسبق و زمانن را مقدم کنیم. اما اگر بگه اذا کان لک، اما اگر بگه اذا کان لک لسانون، مثلا من در یکی از این زمان می توانم سخن بگویم، خب الان می توانی سخن بگویی، برو بگو. ما در مثال شفاعت هیچ برای من روشن نیست، کما علیه البحوث و علیه شیخون الاستاد، که بگیم اسبق و زمانن مقدم است. اما در مثال وضوع که موضوعش واجد الماء است، قیام که در موضوعش قوی است، یعنی قادر بدنی است، نه تنها در دو نماز بلکه در یک نماز هم همین را میگوییم. میگویند آقا شما در رکعت اولا قادر بر قیام، قادر بدنی هستی بر قیام، الان مصداق اذا قوی فلیقم هستی، چرا در رکعت اولا قیام را ترک میکنی و به این امید که من در رکعت اولا نماز را نشسته بخوانم تا رکعت ثانیه و ثالثه نماز را بتوانم ایستاده بخوانم وجهی ندارد. مثل این که بگویید من برای نماز صبح تمام کنم، وضوعم آبم را بگذارم برای نماز ظهر است که دو نماز با وضوع بخوانم. این صحیح است؟ ما برای من از نظر مذاق فقهی و متشرعی در مثال من وجد ما انفن یتوزع، من کان قویین بدنن فلیقم، واضح است که الان شما قادرید بر قیام بدنن، باید قیام کنید. واجد الماء هستید، باید وضو بگیرید. وجهی ندارد الان بخواهید با اینکه واجد الماء تعمل کنید بگید این آب را بگذارم برای نماز ظهر و عصر، نماز صبح را به تعمل بخوانم که بتوانم دو نماز را وضو بگیرم. ما اینی که به ذهنمون میرسه عرفاً این هست، تأمل بفرمایید در بحث تزاحم، ما سبق زمانی را در دو جا مرجح میدانیم. بله، مثل واجد الماء اذا قوی فلیقم و امثال ذلک. ما الحمدلله همچو خطابی نداریم. ببینید ما مواجهیم با دو وجدان، نمیتونیم که تحکم کنیم بر وجدان خودمان. در مثال شفاعت پر واضح است که عقلا لازم نمیدانند تقدیم شفاعت زید را. اگر کسی شفاعتش را برای امر ذخیره کرد، عقلا مستحق عقاب نمی دانند. ما همین را می گوییم که با این که مولا گفت اذا قدرت فاشفع عند الامیر، اما در مثال وضو وجدان فقهی ما میگه که الان شما واجد المائید، برید وضو بگیرید، در آینده هرچی نمازم هست فاقد الماء بشید با تیمم بخونید، دلیل فلم تجدو ما انفتیممو شامل شما میشه. حالا این مطلبی است که به ذهن ما میاد، شما تأمل بفرمایید. مقتضای قاعده در سبق زمانی عرض کردم اینه که در دو باب ما آن را ترجیح بدیم، یکی در باب توارد دو دلیل بر هم، مثل اون مثال دو شرط مخالف هم، یا دو اطاعت مخلوق. من قبل از این که منع حکومتی بنابر این که اطاعت قوانین حکومت واجب است صادر شده بود، در ضمن یک شرطی ملتزم شدم ارز خارجی به زید بفروشم، بعد منع دولتی آمد که خرید و فروش ارز خارجی آزاد ممنوع است. خب از نظر صناعت فقهی همون طوری که اون شرط باید محلل حرام نباشه، معصیت الخالق نباشه، اطاعت از قانون حکومت هم باید مصداق معصیت الخالق نباشه. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. امیر المؤمنین هم به محل مصر که نام نوشت فرمود و اطیعوه فی ما وافق الحق. خب سبق زمانی مرجعه، اول من شرط کردم، اگر عنوان ثانوی محرمی منطبق باشد مثل افساد و اخلال نظام که اون حکم الله است، اما از حیث این که اطاعت قانون لازم است که میشه اطاعت المخلوق، نه. قبلا من چون شرط در ضمن عقد بود که ارز خارجی بفروشم مقدم است، یا دو شرط، دیروز شرط کرده بودم که این هفته سفر بروم در ضمن یک عقد لازم دیروز، امروز در ضمن یک عقد لازم دیگر شرط کردم سفر نروم. خب شرط اول به قول مرحوم آقای حکیم عرفاً مصداق شرطی است که محلل حرام نیست، چون در مقابلش چیزی نبود. امروز این شرط دوم میشه شرط محلل حرام، چون در مقابلش وجوب وفاء به شرط دیروز است. مرحوم آقای خویم در بحث حیض مشابه همینو فرموده، زنی 3 روز حیض شد، 7 روز پاک شد، 2 مرتبه 3 روز خون دید، خب شد 13 روز. به قول آقای خویی هر دو که نمیتونه حیض باشه، هم 3 روز اول هم 3 روز اخیر اگر حیض باشد طهر میشه 7 روز، اقل طهر 10 روزه. پس یا باید 3 روز اول حیض باشد یا 3 روز اخیر. چون 3 روز اول سبق زمانی دارد، دلیل کل همرتن حیضان شامل آن میشود بلا مانع. بعد دلیل میگه پس این طهر بعد از آن باید کمتر از 10 روز نباشد، شرعاً حکم میشه به این که این خونی که در این 3 روز اخیر دیدیم استحاضه است، عکسش هم میشد بگیم، اما خلاف ظهور ادله است که در اینجا عرفاً اون اسبق و زمانن را مصداق خطاب حیضیت و دم الاحمر می دانند. ادعای عرفی است. حالا آقای خویی فرموده که حاکم است اون اسبق و زمانن، چون اسبق و زمانن وقتی گفت که اون دم اول الدم الاحمر هیزان، اثر شرعیش این است که فدم و ثانی استحاضتون، ولیکن دلیل اگر بگوید الدم و ثانی هیزان، لازم عقلیش این است که الدم الاول استحاضتون. خب ما میگیم چطور شد که شما این که اگر دم اول حیض باشد پس دم ثانی استحاضه است، این رو اثر شرعی گرفتید. خب عکسش هم همینه، اگر دم ثانی حیض باشد، چون باید بین دو حیض 10 روز فاصله بشود، معناش اینه که حکم شرعی اینه که اون دم اول حیض نیست. فقط ترجیح به سبق زمانی یک مرجح عقلایی است در باب خطابین متواردین، یکیش اینجاست، یکی هم در مواردی که عنوان تکوینی فقد ما قدرت بدنیه و امثال ذلک اخذ شده، که عرفا اسبق و زمانن میگن که مصداق من وجد ما ان فلیت و زه هست، ازا قویه فلیقوم هست. این مطلبی است که یخطر بالبال، ما اصرار نداریم بر این ارزمان. برخی با آن مخالفن، نقل هم کردیم. آی سیستانی هم ظاهرشون اینه، از فتاواشون به دست میاد مرجح نمیدونن در اینجا سبق زمانی را، رکن سابق را، رکن سابق را بر غیر رکن لاحق، عذر میخواهم، رکن لاحق را، رکن لاحق را مثل مرحوم ناینی ترجیح میدن بر اون غیر رکن که سابق است. ولیکن اونی که به نظر ما وفاقا لسید الخویی میاد همینه که عرض کردیم، در بحث تزاحم در واجبات ضمنیه فروعی است که ما در جزوه مطرح کردیم، ولیکن به علت این که این بحث طول کشید دیگه اونها رو مطرح نمی کنیم، به جزوه مراجعه کنید. وارد تنبیه دوم تزاحم میشیم. تزاحم اقسامی دارد. تا کنون بحث ما در تزاحم امتثالی بود، اما تزاحم سه قسم دیگر هم دارد. تزاحم امتثالی قسم اول بود. تزاحم امتثالی این بود که دو تکلیف بود مربوط به دو فعل، ما عاجز شدیم اتفاقا از جمع بین این دو فعل. این بحثی بود که تا کنون داشتیم. قسم دوم تزاحم ملاکی. تزاحم ملاکی این است که دو ملاک در موضوع واحد جمع بشوند. یک ملاک اقتضا کند وجوب آن را مثلا، ملاک دیگر اقتضا کند ضد وجوب را، مثلا اقتضا کند تحریم آن را. این می شود تزاحم ملاکی. تزاحم ملاکی مسبش فعل واحد است که می گویند نمی شود فعل واحد هم حرام باشد هم واجب، ولیکن چه کنیم، هم مصلحت در آن هست هم مفسده. و گاهی تزاحم ملاکی بین مصلحت و مفسده نیست. مصلحت و مفسده خب مولا اول ملاکن رو حساب میکنه، بر اساس او حکم جعل میکنه. اگرم تساوی داشتن اباحه جعل میکنه. اما گاهی تزاحم ملاکی بین ملاک در فعل است و ملاک در حکم. مثلا مسواک زدن مصلحت ملزمه دارد، اما اباحه آن هم مصلحت دارد. و لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. مثال دوم طلاق است. طلاق ربما یقال ابغض الحلال الطلاق مفسده ملزمه دارد، ولیکن از طرف دیگر مانع دارد از تحریم آن. مصلحت ملزمه اقتضا می کند که مولا آن را حلال کند. این هم می شود تزاحم ملاکی. تزاحم سوم تزاحم حفظی است و تزاحم چهارم هم تزاحم احرازی است که ان شاء الله در جلسات آینده بحث می‌کنیم راجع به آن، و بعد وارد مباحث تعارض می‌شیم، تعارض بین الادله ان شاء الله.